میکنه شما فهم آقا این دلالت انتظامی شجیت نداره یا یه همچین چیزی توی طرف این دلالت انتظامی حجته توی طرف ولی اینکه دلالت انتظامی وجود داشته باشه یا وجود داره و حجت نیست یا اصلا وجود نداره. حالا ما فرض بگیم وجود داره و مثلا گفت آقا مثلا فرضاً حضرت گفت آقا دلالت انتظامی های این راوی رو گوش ندید بهش بله یعنی فرضش که مشکل نداره. الان تو این جور مثالا که یه طرف دلالت انتظامی از حجت ثابته،
یعنی یه ثقه خبر داده به طلوع شمس که این تعبد به وجود نهار هم هست، یک ثقه دیگری خبر داده به عدم طلوع شمس ولی تعبد به عدم وجود نهار نیست. لوازمش
اگر این ثقه خبر داد شما فقط دلالت مطابقش رو بگید، دلالت انتظامی
نه. خب اگر به این شکل باشه دیگه تعارض نمی کنه،
یعنی اون دلالت التزامی تو اون طرف از حجیت
ساقط نمیشه.
استاد پس ما به نحو قاعده کلی نمیتونیم بگیم دیگه تو تلازم مساوی و اخص دلالت التزامی تابع دلالت مطابقه، چون دلالت
آخه شما ما در کجا اینو گفتیم؟ دقت کنید، ما بنابر این فرض که اماره مثبتاتش حجت است این حرفو زدیم. شما الان دارید فرض میکنید اماره ای که مثبتاتش حجت نباشه، لوازمش حجت نباشه. خب بله، اگر یه چنین فرضی بکنیم، ما بر اساس این که پذیرفتند که امارات لوازم خودشون رو اثبات میکنن گفتیم در لازم اخص و مساوی این مشکل پیش میاد، و الا اگر از کلن از مفروض بحث خارج بشید بله دیگه اون مشکل پیش نمیاد.
مثلا الان تعارض بین اماره و اصل باشه، برفرض تعارض بین اماره و اصل باشه دلالت برفرض که تعارضی بیفته دیگه، یعنی مثلا اینجا که تعارض نمیشه دلالت مطابقه، ولی مثلا یه نفر قائل به تفصیل باشه تو اماره برفرض، یعنی فرضش که مشکل نداره.
تعارض بین اماره و
اصل،
تعارض بین اماره و اصل در یک مدلول مطابقی اگر رخ بده چرا تصویر نداره؟ تصویر داره، چون در واقع تعارض بین دلیل حجیت هاست. اینو قبلا هم اشاره کردم، خواهد آمد که دو اصل، یک اصل و یک اماره هم وقتی در یک موردی وارد شدن اینها مبتلا به تعارض میشن، اما تعارض به لحاظ مفاد اماره و اصل نیست، چون اصلا اصل که خودش حکمه، حکم که نمیتونه تعارض کنه، اون دلیلی که داره این حکم رو بیان میکنه داره یه چیزی میگه. این اصلا تعارض باید بین دو کاشف باشد، بگیم این کاشف یه چیزی داره میگه، میگه یه حکمی در لوح تشریع ثابت است، اون کاشف دیگر بگوید این حکم ثابت است و ما بدانیم که این دو حکم تضاد دارن و نمیتوانن هر دو با هم جمع بشن. اینجاست که تعارض رخ میده و ما میگوییم که این دو دلیل هر دو نمیتوانند صادق باشند، یکی کاذبه، بعد هر دلیلی میگه کاذب دیگریه، تکاذب و تعارض. خب اصل عملی که گفتیم خودش حکم ظاهریه، پس هیچ موقع یک اصل عملی نمیتواند یک طرف تعارض باشه. چیزی که یک طرف تعارض قرار میگیرد اون دلیلی است که میخواهد افاده کند، افاده می کند که این اصل عملی و این حکم ظاهری در شریعت جعل شده است. خب اون دلیل یک اماره است، از این طرف یک اماره آمده یک مفادی رو اثبات می کند. عرض کردیم که این مفادی که اماره اثبات می کند یه حکم واقعی است، اماره آمده دلالت می کند بر مثلا عدم وجوب نماز جمعه در عصر غیبت. این عدم وجوب با وجوب نماز جمعه که استصحاب داره اثباتش میکنه اینها که با هم تعارض ندارن، اون وجوب واقعیه، این وجوب ظاهریه، اجتماعی حکم واقعی و ظاهری ثابت شده. لذا باز اون حجیت اون اماره است که یک حکم ظاهری است که تعارض میکنه با این دلیلی که میخواهد استصحاب ثابت کند، که در واقع باز بالاتر باید بریم، چون این امارهی که استصحاب رو داره اثبات میکند، این اماره خودش یک زنه. زن مادامی که حجت نشده باشد که نمیتونه طرف تعارض قرار بگیره، اعتباری نداره. همیشه تعارض بین دو چیز که حجت فی نفس هستن رخ میده. لذا در نهایت تعارضها میرسد به دلیل حجیت این اماره که مفادش استصحاب است و دلیل حجیت آن اماره‌ای که مفادش وجوب عدم وجوب واقعی نماز جمعه هست. این خلاصه وضعیت تعارض بین دو دلیله. لذا اصل با اماره اگه تعبیر میکنن تعارض هست، یا دو اماره تعارض دارن، یا دو اصل تعارض دارن، اینها همه برمیگرده به دلیل حجیت این اصل ها و اماره ها.
تو بعضی همه بود که الان مثلا این اماره اگه دلالت التزامی داشته باشه ولی اصل نداره.
حالا دقت کنید، اصل نداره یعنی در واقع یک طرف یک اماره‌ای دارید که اصلی رو اثبات می‌کند و نمی‌تواند لازمه این اصل رو اثبات بکند، چون لازمه اماره نیست، نمی‌تواند اثبات بکند. از طرف دیگه یک اماره‌ای دارید که یک لازم رو اثبات می‌کنه. خب دیگه اینجا تعارضی نیست. یک طرف اماره‌ای دارید که یک لازمی رو اثبات می‌کنه، یک طرف اماره‌ای دارید که لازم رو اثبات نمی‌کنه. خبر زراره که میگوید لا تنقض الیقین به شک، اثبات میکند تعبد به حیات زید را، اما اثبات نمیتواند بکند تعبد به نبات لحیه را. این اماره نمیتونه اثبات بکنه که ما اینجا تعبیر میکنیم آقا این لازم اصل است. لازم یعنی همون مستصحب است. لازمه این مستصحب بار نمیشه. چرا بار نمیشه؟ به خاطر اینکه اماره میگوید تو در موردی که یقین سابق و شک لاحق داری، من تعبد میکنم تو را، و در اینجا نسبت به حیات زید این یقین سابق و شک لاحق هست و عنوان نقض یقین به شک صادقه، لذا میگه نقض یقین به شک نکن. اما اماره راجب نبات لحیه اینجا حرفی نمیزنه، یعنی اثبات نمیتونه بکنه نبات لحیه، بلکه اگر شما بخوای راجب نبات لحیه استصحاب جاری بکنی، باید استصحاب عدم نبات لحیه جاری کنی. پس یک امارهی داریم در یک طرف که نمیتواند اثبات بکند تحقق نبات لحیه را، تعبد به نبات لحیه را، ولی حالا اگر یک اون طرف یک اماره‌ای بود که لازمش نبات لحیه بود، تعارضی با هم نمی کنن، به خاطر که این اماره هیچی نمیگه راجع به نبات لحیه. حالا برفرض که نگیم که استصحاب عدم نبات لحیه جاریه، حالا بر این فرض. لذا باید توجه کرد در تعارضها، اون مرکز تعارض رو پیدا کرد، بعد ببینیم حال که این دو طرف تعارض به این گونه شکل گرفته، ما ببینیم در دو طرف هر کدام چه مقدار دارن اثبات میکنن. ممکنه به لحاظ مدلول مطابقی تعارض باشه، ولی به لحاظ مدلول التزامی تعارضی در کار نباشه. بعد وقتی این اتفاق افتاد، که زیاد همین اتفاق میفته، که یک اماره مدلول مطابقی دارد، مدلول التزامی دارد، معارضش یه اماره ای است که فقط با مدلول مطابقی او درگیر شده، بعد این بحث ما مطرح میشه که خب دلیل این اماره به لحاظ مدلول مطابقی از حجیت افتاد به سبب معارض، آیا میتوانم مدلول التزامیش را اثبات بکنم؟ که همین بحث تبعیت دلالت التزامی از مطابقی در حجیت مطرح میشه. عرض کردم نداشته باشه نه دیگه، میگم مثلا سر تا سر فقه ما با این موارد برمیخوریم که یک اماره ای آمده مدلول مطابقی داره، مدلول التزامی داره، یک اماره ای اومده مدلول با مدلول مطابقی او درگیر شده. اینجا همین بحث مطرح میشه که مدلول مطابقی به سبب تعارض از کار افتاد، دلالت در به لحاظ مدلول مطابقی از حجیت ساقط شد، اما اون مدلول التزامی که معارض ندارد آیا اون هم از حجیت ساقط می شود یا نه؟ محقق اصفهانی، محقق عراقی اینا فرمودن که نه ساقط نمیشه. اماره به لحاظ دلالتش بر مدلول التزامی به حجیت باقی است، عکس میکنیم. اما مرحوم آخوند خیلی آقای سعد و اکثر بزرگان مرحوم آقای خویی اینا فرمودن نه تبعیت هست. مشهور اینه که تبعیت هست دیگه، نمیتوانید به دلالت آن اماره بر مدلول التزامیش عکس بکنید، که داشتیم اینها رو در واقع وجوهش رو ذکر میکردیم. عرض کردم که دقت کنید در اخص و مساوی گفتیم به چه دلیل نمیشه به این اماره عکس کرد، به خاطری که وقتی اماره معارض آمده به لحاظ مدلول التزامی هم داره تعارض رخ میده. خب آخه شما یه فرضی میکنید، یعنی فرض میکنید که اماره در یه طرف مثبتات خودش رو اثبات نکنه. منم الان توضیح دادم دیگه، من عرض کردم که اگر مقصود شما اینه که به لحاظ یک لازم مساوی یک طرف اماره ای داره که اثبات نمیکنه لازمش رو، ولو لازم مساوی، بله. ولی خب فرض ما این بود، چون پیش فرض این بود که وقتی یک اماره ای آمده لوازم خودش رو اثبات میکنه. اماره آمده بر طلوع شمس، خب اثبات میکنه وجود نهار رو. اون طرف اماره آمده برای اینکه طلوع شمس نشده، سقه خبر داده طلوع شمس نشده. خب سقه وقتی خبر داده طلوع شمس نشده لازمش که عدم وجود نهار هم اثبات میکنه. پس یکی داره تعبد میکنه به عدم وجود نهار، یکی داره تعبد میکنه به وجود نهار. خب این دو تا تعبد با هم تعارض میکنه. ولی اگر شما یه فرضی میکنید که یه اماره ای داریم که اثبات نمیکند لازم خودش را و با اون لازم دیگه درگیر نمیشه، بله، نه اینجا ولو لازم مساوی باشه نه. لذا عرض کردم اصلا اساسا بحث هم همینه، این بحث اصلا در جایی است که خب این به لحاظ حالا اگه بخوایم تو همین مثال ها تطبیق بدیم، حیات زید و نبات لحیه، حیات زید و نبات لحیه، خب نبات لحیه لازم مساوی یا اخذ حیات دیگه، یعنی وجود اینطور نیست که فرض بشود که وجود حیات زید نباشد نبات لحیه باشه. خب در همین مورد اگر ما گفتیم که یک اماره ای آمد اثبات کرد حیات زید را، خبر ثقه، خب خبر ثقه وقتی اثبات میکنه حیات زید را اثبات هم میکنه نبات لحیه را، اما از اون طرف استصحاب حیات زید جاری کردیم و شما فرض کنید که استصحاب هم قدرت داره تعارض بکنه با خبر ثقه. اینو فرض کنید، میگیم آقا در این صورت در اینجا فقط به لحاظ مدلول مطابقی ها تعارض میکنن، چون استصحاب که نمیتونه تعبد، حالا این استصحاب حیات زید استصحاب، باید یه استصحابی بگید که نفع بکنه. الان توی این مثال نمیشه تصویر بکنیم که استصحاب نفی که نمیکنه نبات لحیه رو، اونم میخواد اثبات بکنه. حالا شما یه مثالی اگر زدید که استصحابی که جاری بود میخواست نفی بکنه اون لازم رو، نه اینجا با هم تعارض نمیکنن، که حقیقتش گفتم برمیگرده به این که در واقع شما این طرف یه اماره‌ای دارید که فقط مدلول مطابقی داره، مدلول التزامی نداره. لا تنقض الیقین بشک یه اماره ای است که فقط مدلول مطابقی دارد، به لحاظ مدلول التزامی جاری نیست. خب دیگه اینجا معنی نداره که با هم دیگه تعارض کنن. خلاص کبرای مسئله این. خب برای چی؟ مثال فقهی عرض کردیم، مثال فقهی ثمره دار همین بحث دلالت خطاب امر بر وجوب و بر ملاک، که اگر خطاب امر به لحاظ وجوب ساقط شد در یک موردی نتوانست اثبات وجوب بکند، آیا دلالتش بر ملاک هم ساقط میشه؟ چون اگه ملاک رو اثبات بکنیم، آره بعد میتونیم بر اساس اون ملاک حکم بکنیم به صحت عمل. حالا دیروز مثلا در مورد عجز عرفی بن اینو مثال زدم، یعنی گفتیم این شخص که عاجز عرفن این وجوب ازش ساقطه، اما اگر خطاب بتواند دلالت بر ملاک بکنه، خب این شخص اگر عمل رو بیاره عملش واجد ملاکه. در همون بحث اجتماع امر و نهی مرحوم آخوند هم همینطوره، در بحث اجتماع امر و نهی صلات در دار قصبی به نظر مرحوم آخوند دیگر نمیتواند مورد اطلاق خطاب سله باشه، چون اگه سله اطلاق داشته باشه و بگوید طبیعی صلات که یک حصه اش صلات در دار قصبی است، اون وجوب داره، خب این منجر به اجتماع امر و نهی میشه. مرحوم آخوند میگه من اینو محال میدونم. لذا نتیجه قول امتناع مرحوم آخوند و تقدیم جانب نهی چیه؟ نتیجه اینه که مرحوم آخوند میگه من خطاب سله رو قیدش میزنم، دیگه از خطاب سله نمیفهمم از صلات و واجبتون، بلکه چی میفهمم؟ از صلات فی المکان المباح واجبتون. لذا طبق نظر امتناع و تقدیم جانب نهی میشه از صلات فی المکان المباح واجبتون. خب این معناش چیه؟ معناش اینه که خطاب سله وجوب رو دیگر نتوانست برای این صلات در دار قصبی اثبات بکنه. این یعنی چی؟ یعنی دلالت مطابقی از حجیت افتاد. فقط میزان حجت خطاب سله چقدر شد؟ نمیخوایم بگیم اطلاق از بین رفت، اطلاق هست، خطاب سله ظاهر اطلاق، ظهور اطلاقی شد، ولی مقدار حجتش چقدر؟ به اندازه صلات در دار مباح فقط حجته و برای ما اثبات میکند. خب اینجا دلالت از کار افتاده است. صلات در دار قصبی میتونیم بگیم ملاک داره؟ اگر قائل به عدم تبعیت بشیم میگیم بله، خطاب سله دو دلالت داشت، هم اثبات وجوب میکرد برای هر صلاتی از جمله صلات در دار قصبی، و هم اثبات میکرد که ملاک صلاتی در اونجا هست. خب دلالت مطابقیش از کار افتاد، دلالت التزامیش رو ما بر حجیت حفظ میکنیم و اثبات میکنیم که این صلات ملاک داره. خب اگر ملاک این صلات اثبات شد، میگیم این شخص درسته میتوانست بره در دار غیر قصبی نماز بخواند، اما اومد در دار قصبی نماز خواند، نمازش واجد ملاکه. اگه اثبات بشه نمازش واجد ملاکه، میتونیم بگیم بر اساس این ملاک نمازش صحیحه، که مرحوم آخوندم بر همین اساس نماز شخص جاهل رو در دار قصبی تصحیح کرده، گفته اگه جاهل باشه، چون اگه جاهل قاصر، چون اگه جاهل مقصر باشه اون حرمت براش منجزه، وقتی حرمت قصد براش منجز بود دیگه این عمل حرام صلاحیت مقربیت نداره، ولو ملاک داشته باشه. ولی عملی که ملاک صلاتی رو داره ولی مبغوض فعلی مولاست، مشکل مقربیت پیدا میکنه، و عمل عبادی باید صلاحیت مقربیت داشته باشه. از این جهت مشکل پیدا کرده، ولی گفته صلات جاهل قاصر که مشکلی نداره. جاهل قاصر عملش علی وجه الحسن صادر شده، لذا مبغوض فعلی مولا نیست، حرمتش منجز نیست، لذا تو این بستر اگه اثبات بشه ملاک داره، مرحوم آخون میفرماد که ما با این ملاک تصحیح میکنیم. یعنی عقل میگه آقا فرقی نداره این نماز با نمازهای دیگه، این نماز که ملاک اونها رو داره، فقط این نماز مصداق صلات مأمورون به نیست. صلات مأمورون به نماز در دار مباح، این صلات مصداق اون نماز نیست. اما یک عملی است که مصداق مأمورون به نیست، ولی با این حال عقل میگوید که امر رو ساقط میکنه. چرا؟ چون هیچ فرقی با سایر حسس نماز که مصداق مأمورون به هستن از نظر عقل نداره. عقل میگه آقا محظور اجتماع امر و نهی باعث شد که این بیچاره تحت خطاب امر قرار نگیره، و الا به لحاظ نقصان در به لحاظ ملاک هیچ نقصانی نداره، همون ملاکی که اون نماز رو دارن اینم داره. لذا میگوید که عقل میگه غرض مولا با اتیان به این نماز هم حاصل می شود، و وقتی غرض امر حاصل شد دیگه معنا ندارد که امر باقی باشه، چون امر آمده برای حصول یک غرضی، تحصیل یک غرضی، غرض حاصل میشه. میگه غرض حاصل میشه، امر ساقط میشه، ولو اینکه شما مصداق مأمورون به رو نیاوردی، صلات در دار مباح رو نیاوردی. اون وجه سوم میشه، چون سه تا وجه میگه، بعد وجه سوم میشه. عرض کردیم که اگر قرینه مقید خطاب قرینه واضحه باشه، به شکلی که مانع انعقاد اطلاق خطاب بشه، دیگه در اینجا بحث دلالت اختلاف تبعیت در اینجا نمیاد. اختلاف در جایی است که اصل دلالت باشد، دلالت مطابقی و دلالت التزامی متفرع بر آن شکل بگیرد، حالا بس میشه که او از حجیت ساقط بشه، اینم ساقط میشه، و الا اگر اصل دلالت مطابقی حاصل نشده، خب دلالت التزامی شکل نگرفته که بعد ما بخوایم از حجیت او سخن بگیم. خیلی من حالا دیگه امروز شما کلاس به کلاس مشاوره هم تبدیلش کردی. بعضی دوستانم میگفتن شما مطالب رو وقتی پشت سر هم بیان میکنی گاهی برای ما واضح نمیشه، باید عرض کنیم. خب باید سوال کنید. یعنی من گاهی به چهره ها که نگاه میکنم، اینم کله ها تایید میکنه، مطمئن میشم که مطلب روشنه، دیگه توضیح بیشتری نمیدم. ولی هر جا هر کدومتون احساس کردید که مطلب روشن نشد، خب سوال کنید، یه جمله آجا تکرار کن. بعد حالا تکرار میکنه انسان، یه بیان دیگه ای میاره یا همون بیان رو تکرار میکنه. بالاخره بله؟ خب حالا تکرار میکنم بحثش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. عرض کردیم که شهید صدر وجه دیگه‌ای برای عدم تبعیت دلالت التزامی از مطابقی در حجیت مطرح می‌کنند. بر تبعیت. الان گفتم عدم تبعیت. تبعیت وجهی برای تبعیت ذکر میکنه. البته بعد تفصیل میده. شاید دیروز اون تفصیل رو که ذکر میکردم یه مقدار گاهی دچار سبق لسان میشم. شایست قائل به تفصیله. در برخی موارد قائل به تبعیت است، در برخی موارد قائل به عدم تبعیت. ولی این وجهی که الان داریم ذکر میکنیم ابتداءً که در حلقه هم آمده، این وجهیست برای تبعیت. وجه برای تبعیت. یعنی ایشون میخواد بفرمایید که اگر دلیل اماره به لحاظ دلالت مطابقی از حجیت ساقط شد، به لحاظ دلالت التزامی هم از حجیت ساقط می شود. تابع از دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت. چیه بچه هان؟ ایشون بفرماید که اغلا خبر ثقه را در امور حدسی که حجیت نمی دانن. اگر ثقه خبر بدهد که در فلان مکان باران می آید، اغلا بفهمند که او حدس زده، بارون رو ندیده. او ابرها رو دیده، حد زده که این ابرها که در اینجا هستند 10 دقیقه دیگه اینها بارش خواهند داشت. بعد از اون مکان خلاصه خارج شده، آمده اینجا داره خبر میده که الان در فلان مکان داره بارون میاد. اغلا بر این خبری که حدسیست، منشأ حسی نداره و ناشی از اجتهاد اوست و حدس اوز، اعتباری قائل نیستن. اما اگر خبر حسی باشه، اغلا برای خبر حسی اعتبار قائلن. چرا برای خبر حسی اعتبار قائلن؟ برای اینکه اغلا میگوین شخصی که یک امری را حس کرده، شخص ثقه، شخص ثقه یعنی شخصی که به طور متعارف دروغ نمیگوید و از حالت ضابط بودن به طور متعارف خارج نیست. چون اگر یک شخصی رو ضابط ندونن، اون رو ثقه هم نمیدونن. یعنی یه شخصی رو دچار اختلال در ادراکش بدونن، دیدن که پیوسته یه خبرهایی میده، بعد معلوم میشه که نه، اون درست تلقی نکرده، اشتباه کرده. اینو بهش میگن ضابطیت. وساقت دو عنصر درش هست: تحرز عن الکذب و ضبط. ضبط یعنی همین، یعنی خطای ادراکی او بیش از متعارف نیست. اگر شخص ثقه است، یعنی انسان متعارفی است و خبر حسی میدهد، اغلا میگویند که ما خبر او را معتبر میدانیم. شهید صد میفهمند که نکته این اعتبار این است که استبعاد میکنند که این ثقه اشتباه کرده باشد، کذب داشته باشد. حالا کذب به هر دو معنا، یعنی این که دروغ گفته باشد و این که یا این که خطا کرده باشد. اغلا میگویند که کذب بودن خبر او به لحاظ هر دو نکته یک امر مستبعدیه. چون اغلا چنین استبعادی میکنند، لذا میگوین به خبرش عمل کنیم، بنا بگذاریم بر این که مفاد خبر او حاصله، لذا آثاری که بر اون مفاد مترتبه رو بار میکنن. شما میفهمید خب اگر نکته اعتبار این است، این نکته به لحاظ مدلول التزامی هست، به لحاظ مطابقی هست، به لحاظ مدلول التزامی هم هست. یعنی در مدلول التزامی هم همینطور. یعنی اگر اماره یه مدلول التزامی داره، اغلا میگن که مستبعده که اشتباه کرده باشه، لذا تعبد به مدلول التزامی میکنند و میگویند خب اون لازم هم تعبد بهش میشه، اون لازم رو هم مترتب میکنیم. اما وقتی اشتباه ثقه رو در مدلول مطابقی متوجه شدن، اغلا میگویند خب این ثقه خبر داد که زید وارد آتش شد، زید گرفتار حریق شد. ما فهمیدیم که این مدلول مطابقی درست نیست و زید آتش نگرفته است. اشتباهی رو به ثقه نسبت دادن، یعنی همون امری که استبعاد میکردن گفتن نه در اینجا اتفاق افتاده، قرائن اثبات کرد که او اشتباه کرده است. شو میفرماید در این صورت معنا نداره که عقلا به لحاظ اون مدلول التزامی خبر او رو معتبر بدانن. چرا؟ چون اگر بگویند که پس موت زید حاصل نیست، این گونه نیست که یک اشتباه زائدی باشه که عقلا اجتناب میکنن از اینکه اشتباه نسبت بدن به ثقه. میگوین این اشتباه هم از فروع همون اشتباه دیگه. وقتی اشتباه کرده است در اخبار از احتراق زید، اینطور نیست که بگیم ما خب بگیم زید احتراق پیدا نکرده اما مرده، چون لازمه کلام او این بود که مرده است. ما که الان علم پیدا نکردیم به نمردن زید، علم پیدا کردیم فقط به اینکه زید احتراق پیدا نکرده، زید نسوخته. ایشون می‌فرماد که نکته اعتبار خبر همون استبعاد اشتباه بود. الان در اینجا وقتی به لحاظ مدلول مطابقی اشتباهش ثابت شد، دیگه اینطور نیست که بگن اگر شما لازم را نپذیرید دارید یک اشتباه دیگری رو نسبت میدید به ثقه و ما استبعاد میکنیم که ثقه اشتباه بکنن. این اشتباه زائد نمیبینن دیگه، این از فروع همون اشتباه میبینن. لذا میگوین ملاک حجیت به لحاظ مدلول التزامی هم دیگه وجود ندارن. ثقه اشتباه کرده، یه اشتباهی کرده که این اشتباهش فروعی دارد از جمله همین مدلول التزامی. بنابراین حجیت برای مدلول التزامی هم قائل نمی شود. بعد ما عرض کردیم که این کبرایی که شهید صدر فرمودن، این کبرا رو ایشون حالا قبل از این که این رو بگم، من دو نکته دیگه هم عرض کنم که بحثشون کامل بشه. این بیانی که شهید صدر در مد برای تبعیت ذکر میکنن، این بیان دیگر فرقی نمیگذارد بین این که لازم حسه باشه یا طبیعی. در بیان مرحوم آقای خویی بین این که لازم حسه باشد که بشود لازم مساوی یا طبیعی باشد که لازم عام باشد فرق گذاشته شد و شهید صدر هم تایید کرد، یعنی به لحاظ لازم مساوی حرف آقای خویی رو تایید کرد، اما در لازم عام عدم سواد فرمود که نه، این بیان شما جناب آقای خویی نمیاد، شما میخواستید لازم رو مساوی کنید ولی در این موارد لازم مساوی نیست، لازم عام است. لذا پس نگویید که اخبار ثقه همیشه به اون حسه مقرون به مدلول مطابقی است. وقتی فهمیدیم مدلول مطابقی حاصل نیست، پس اون حسه هم علم پیدا میکنیم که حاصل نیست یا تعارض میکنه. این بیان شهید صدر دیگه چه لازم حسه باشه چه طبیعی باشه بینشون فرقی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اگر ما بگوییم که طبیعی موت لازمه این احتراق زید هست، هم باز گفته میشه اگر ما نگوییم زید مرده اشتباه زائدی نیست، یعنی از این جهت دیگه فرقی نمیکنه. بیان ایشون هر دو نوع لازم رو با مشکل مواجه میکنه، چون چه شما بگویید آقا حسه خاصی از موت لازم است یا طبیعی موت لازمه؟ بالاخره وقتی ما فهمیدیم که احتراق زید حاصل نشده، اگر الان بگوییم پس موت زید حاصل نیست، یعنی اثبات نشه، تعبد به موت رو بگیم، نه تعبد به موت هم ما پیدا نمی کنیم. نمی گویند شما دارید اشتباه زائدی رو به ثقه نسبت می دهید. پس این یه نکته که باید توجه داشت. نکته دوم این که این بیان ایشون هم در جمله خبری تطبیق می شود هم در جمله انشایی. در جمله خبری گفته می شود که این متکلمی که خبر داد به موت زید، اصل عدم کذب اوست، یعنی اصل این است که دروغ نگفته و اشتباه نکرده. استبعاد میکنیم دروغ گفتن و اشتباه کردن را. در جمله خبری نکته اینه. جمله انشایی هم اگر باشد، در جمله انشایی که کذب دیگه معنا نداره، که بگوییم مولا وقتی خطاب سله را بیان کرد، این آمر که بیان کرد دروغ گفت یا اشتباه کرد، نه دیگه، اینجا دروغ و اشتباه معنا نداره. انشاء حکایت نیست از یک واقعیتی که شما مفاد این خبر رو با اون واقعیت بسنجید بعد بگویید که آها این مطابق نیست، پس او دروغ گفته یا اشتباه کرده، بعد اصل رو بگذارید برای اینکه نه، اصل این است که دروغ نمیگوید، اشتباه نمیکند، استبعاد اشتباه. در جمله انشایی او الان داره انشا میکنه و این انشاء او ابراز اراده اوست نسبت به فعل. در اینجا هم عقلا میگویند که اصل این است که متکلم نسبت به ظاهر کلامش اراده دارد، لذا اگر خطاب سله وارد شد ما میگوییم که ظاهر حال متکلم این است که نسبت به طبیعی صلات اراده داره، حتی نسبت به این شخصی که مثلا قدرت عرفی نداره، خیلی براش حرج شدیده که نماز بخواند، یا گفته صوم، نسبت به این دختر بچه‌ای که حرج شدید داره قدرت عرفی نداره میگیم اراده دارد. اصل این است که اراده باقی باشد، لذا اگر بخواهیم بگوییم که اینجا اراده نکرده این فرد را، این برخلاف ظاهر حال اوست و برخلاف اصلیه که عقلا رفتار میکنن. عقلا میگن ظاهر کلامش اراده مطلقه، این که ما بگوییم اراده ندارد، این اصل عدم اراده رو استبعاد میکنن. دقت کردید؟ پس استبعاد در جملات خبری استبعاد اشتباهه، در جملات انشایی هم استبعاد عدم اراده است نسبت به. حالا اگر در خطاب انشایی ما فهمیدیم که مولا اراده نداشت نسبت به بعضی از افراد، مثلا صلات در دار قصبی رو فهمیدیم که اراده ندارد به خاطر همون دلیل امتناع، خب اگر یه مدلول التزامی دارد دیگر شهید صدر می‌فرمان این گونه نیست که این یک خروج از اصل دیگه ای باشه، این از فروع همونه. پس چه در جمله انشایی چه در جمله اخباری بیان ایشون میاد، خود ایشون هم در بحوث این مطلب رو به لحاظ هر دو جمله تطبیق دادن. اما نکته مهمی که در کلام ایشون هست این است که ایشون این کبرا رو که اشتباه زائد است ما نفی کنیم، حجیت دلالت التزامی را اشتباه زائد نیست، این رو ایشون صغرویان این گونه در بحث تطبیق داده که دیروز عرض کردم. ایشون فرموده اگر مدلول التزامی لازم بیین، حالا مرادشون بیین به معنی اخص، لازم بیین به معنی الاخص باشد، شما اگر بخواهید بگید بگویید مدلول التزامی زائد ثابت نیست، اشتباه زائد دارید نسبت میدید. اگر لازم بیان بالمعنی الاخص نباشد، اشتباه زائد نیست. ببینید بحث کبرا یک بحثه، این ادعای ایشون یه بحث صغرویه، ممکنه یک کسی در صغرا با ایشون مناقشه بکنه بگه نه من معتقدم اگر لازم بیان بالمعنی الاخص هم باشه باز اشتباه زائد نیست، ولی کبرا رو بپذیره که نکته اینه. حالا ما به ذهن اون میاد که این صغرای ایشون هم بعید نیست که درست باشه. چطور؟ حالا صغرا، حالا الان عرض میکنم، فعل جمله بعید نیست که درست باشه. ببینید اگر شخص خبر میده به این که این ورقه، اون ورقه زرد است، گفتیم لازمش عدم سواده. این عدم سواد لازم بیان بالمعنی الاخصه، یعنی این خطاب ظهور پیدا میکنه در این که پس ورقه سیاه نیست، زرده یعنی سیاه نیست. حالا اگر ما فهمیدیم که به لحاظ زرد بودن اشتباه کرده، ممکن است بگوییم اگر شما بگویید که سیاه نیست، این یه اشتباه زائده. چرا؟ به خاطر این که اشتباه کرد، این ورقه را زرد دید، خب این یک حدی از اشتباه. اما وقتی شما میگید که نه، نمیتونیم بپذیریم که سیاه نیست، عدم سواد رو هم نمیتونیم بپذیریم، این یعنی این که این شخص یه اشتباه بیشتری کرده. چون در فرض اول ممکنه بگیم آقا این عدم سیاهی رو فهمیده ولی تصور کرده اون رنگی که هست زرده، در حالی که زرد نبوده، نارنجی بوده. ولی وقتی شما میگید که مدلول التزامیش هم ثابت نمیشه، یعنی شما میخواید بگید آقا یه اشتباهی بیشتری کرده، اصلا سیاه بوده و او تخیل کرده که سیاه نیست و رنگ دیگه است. دارید یه اشتباه زائدی رو به این شخص نسبت میدید. بذار در این موارد بگوییم که بله، ما به اندازه این که این زرد است نمیتونیم ازش بپذیریم، ولی این که سیاه نیست رو میپذیریم. آثار عدم سیاهی رو، عدم سواد رو مترتب میکنیم. چون اگر بگیم که نه شاید اصلا سیاه بوده، داریم اشتباه بیشتری بهش نسبت میدیم. این که او حتی سیاه رو درست ادراک نکرده، عدم سیاه تصور کرده. آره، الان همون نسبت به منتهای ضد دارم من میگم، یعنی لازمه زردی عدم سواده، من دارم اینجا رو میگم، و الا نمیخوام بگم که لازمه سفره مثلا عدم نارنجی بودنه. آره اونجا این بیان نمیاد، ولی به لحاظ اون عدم سواد بعید نیست که بگیم این یه اشتباه زائدیه. اما با این حال در برخی موارد که لازمه بیان بالمعنی الاخصه، ممکنه ما بگیم که نه جناب آقای سعید، اینجا اشتباه زائد نیست. چه اگه سعید میخواست فرق بذاره بگه هر جا لازمه بیان بالمعنی الاخصه اشتباه زائده، هر جا لازمه بیان بالمعنی الاخص نیست اشتباه زائد نیست، لذا در این دومی قائل به تبعیت، اشتباه زائد نیست گفتم یا هست. هر جا که لازمه بیان بالمعنی الاخص هست، ایشون میفرماید که این اشتباه زائد است و قائل به تبعیت نیست. هر جا که لازم بیان به مرخص نیست، ایشون میفرماید اشتباه زائد هم نیست و ما قائل به تبعیت میشویم. ما عرض میکنیم که فعل جمله حرفتون درسته، در این مثالی که زدیم حرف شما بعید نیست درست باشه، ولی اگر لازم بیان به مرخص حسه باشه، زید خبر داده به احتراق، سقه خبر داده به احتراق زید که لازم بیان بالمعنی الاخصش هم موته، ولی موته بالاحتراقه. خب جناب آقای صد، اینجا ولو ظهور داشته باشد لازم بیان بالمعنی الاخص ظهوره، ولی این گونه نیست که اگر ما موت زید رو نپذیریم کسی بگوید که شما اشتباه زائدی دادی. بابا ما فهمیدیم زید نسوخته دیگه، سقه اشتباه کرده. وقتی فهمیدیم زید نسوخته و دیگه تعبد به موت زید خودمون رو متعبد به موت زید نمیدانیم و لازم رو هم قبول نمیکنیم، کسی نمیگه آقا شما دیگه داری یه اشتباهی بیشتری به زید نسبت میدی. نه دیگه، این از فروع همون اشتباهه. لذا اصل مطلب ایشون قبول، ولی باید در همون ظهور هم شما دیرت نشه. آره دیگه، اون از نه که گذشت دیگه بیعت رو برداشته. من خواستی بود آره، خب من نشد، من می‌خواستم این بحث دلالت تضمنی رو هم بگم که شهید صدر مطرح کرده. باشه دیگه، حالا اول جلسه فردا بگیم وارد بحث جدید بشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. بله، یعنی من از عرضم دقت کردیم، من گفتم کبرای شهید صدر مناقشه ای درش نیست. ایشون این کبرا رو بر یه صغرای تطبیق داده، صغرا رو اینجوری بیان کرده که هر جا لازم بیان به ملخص است اشتباه زائد نسبت، هر جا نیست. من عرض کردم که ما مناقشه در کبرا نداریم، اما صغرای ایشون به نظر میاد که صغرای درستی نیست و ملاکی نیست که لازم بیان به ملخص. نه، گاهی بعضی لازم بیان به ملخص ها هم اشتباه زائد نیست، مثل همون مثال موت به احترام.
من خود شهیصد داشتن گفتن تو مدر موتو و مدر احترامی نکته کشم مدار یکی بوده،
استبعاد اشتباه
بوده، اون از بین میره.
آره،
الان تو این مثال که خودتونم زدین
عرض کردم اینجا اشتباه زائده دیگه. یعنی شما میگید علاوه بر این که اون رو سفره ادراک کرده در این اشتباه کرده، در این که سیاه هم اون رو سیاه بوده و تصور عدم سواد کرده، این هم این یه اشتباه بیشتری، این اشتباه بیشتریه که بله؟ عرض کردم شما وقتی او خبر داده به سفره گفتیم لازمش عدم سواده، لازمش عدم نارنجی بودنه، عدم اونها رو عرض میکنم که اون اشتباه زائد نیست، چون اینکه نارنجی رو زرد ببینه این بالاخره خیلی همون از فروع همون اشتباهیه که تصور کرده این زرده، ولی اینکه سیاه بوده و او چیز دیگه ای دیده، این یه اشتباه بیشتره، یعنی باید خیلی در ادراک حسی خودش خطا کرده باشه. شما اگر بگید آقا من سفره بودن رو نمیپذیرم، عدم سوادم نمیپذیرم، یعنی بگید که شایدم سیاه بوده، اینجا دارید بیشتر این بیشاره رو به ادراک حسیش دارید متهم میکنید.
در ادراک حسی باشد لازم مساوی باشد ولی مغروم نباشد، این مثال داریم میزنید، مثل لازم مساوی هم میتونه مغروم باشد گاهی وقت متوادی، مثل موت میتونه مغروم نباشد، مثل عدم سیا یعنی حسه نباشد.
عدم سواد لازم
مساوی گفتیم دیگه، مثلا مثل مساوی زدید،
نه طبیعی دیگه، نه طبیعیه،
طبیعی
عدم سواد. آره حسه نیست،
حسه هم میشه ولی فرض کرد دیگه،
حسه
عرض کنم با اون بیانی که از شهید صدر نقل کردیم، گفتیم که لازم چیزیست که طرف ملازمه قرار داره، ایشون فرمود که عدم سواد طرف ملازمه قرار دارد، نه عدم سواد مقترن با سفره که بعد بشه حسه. در موت زید بله، موت ناشی از این علت طرف ملازم است، ولی در عدم سوادشون گفت نه این لازم اعمه، لازم مساوی نیست. این کلام آقای خویی رو با این بیان رد.
دو مثالی که زده بودی اینجا تو بحث اولیت، میگیم یه سله داریم که اطلاق دارد وجوب مطابق برای مبنی مطابقش که وجوب نماز، ولی گاهی وقت اینو شما میگید انصراف داره، گاهی وقت تغییر میکنه.
آه، انصراف اگه داشته باشه از بحث،
یعنی اصلا در مورد استعمالیش هم شما قادر نمیشه، عاجز نمیشه، درست؟ انصراف شما میگه مانع ضرور استعمالیشه، یعنی حتی
انصراف باعث میشه که دیگه ما ظهور دلالت مطابقی را نداشته باشیم، دلالت مطابقی رو وقتی نداشتیم دیگه دلالت التزامی هم شکل نمیگیره.
من خودم که الان صلات غصبی شما گفتی که این غصب امتنا میاد تغییر میزنه اون صلاتو، میگه صلات فقط در مکان مباح، یعنی نسبت به صلات در مکان غصبی ما اصلمون بود مد مطابقی، یعنی مراد استعمالی شکل گرفت، مراد جدی شکل نگرفت شخص،
دلالت در مراد جدی هم شکل گرفت، حجیت پیدا نکرد.
حجیت یه چیز غیر از جدیه؟ یعنی تغییر شما این که مدلول جدی رو میزن یه چیز غیر مدلول جدی تغییر میخوره؟
اطلاق دلالت کلام است، سله اطلاقش باقیه، اما این اطلاق حجیت نداره. حالا یه بار باید از توضیح بدن یه مقدار اون رسوبات،
چون توی اون بحث سنده اول فقه که اون قدرت عرفیه شما بوده اینو انصراف میده، یعنی حتی اصل اطلاقش جمهور مورد استعمالی این بلاشا شامل نمیشه شخص
کاجز. وقتی من میگم اطلاق یعنی جمهور مراد جدی، جمهور مراد اطلاق اصلا در محله مراد جدی شکل میگیره.
شما توی وقت پنجشی شدیم که این جدی رو میدنن
رسوبات
رسوبات رسوبات رسوبات